ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
نیروهای ضد شورش امروز به طور گسترده در خیابان‌ها و میادین شهر تهران حضور دارند. میرحسین موسوی میگوید بازداشت‌ها اعتراض‌ها در سطح ملی را متوقف نخواهد کرد. و بر پایه گزارش‌ها یک پسر بچه 12 ساله در مراسم 40 ندا آقا سلطان بر اثر ضربه باتوم جان سپرده است. هفت شب در ایران از 4:30 بعد از ظهر در پراگ پایتخت جمهوری چک، کشوری که صدای ما را از اون میشنوید. چهارشنبه از 14 مرداد ماه 1388 خورشیدی، 5 ماه اوت سال 2009 میلادی، روز امضای فرمان مشروطیت در ایران و البته روزی که محمود احمدی نژاد سوگند ریاست جمهوری یاد کرد. امیر زمانی فر هستم، عصرتون بخیر. امیدوارم که روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. با این امید در مجله شامگاهی رادیو فردا از حالا 90 دقیقه با شما هستم در مجله خبری با گزارش و گفتگو. پیش از همه اینها از تازه ترین خبرهای ایران و جهان بشنویم از الهه گرمانشاد.
عصر شما بخیر. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا و خبرگزاری‌های بین‌المللی، ماموران انتظامی و نیروهای ضد شورش و بسیجی از صبح امروز به طور گسترده‌ای در خیابان‌ها و میادین اصلی شهر تهران مستقر شدند تا از تجمعات خیابانی در اعتراض به تحلیف محمود احمدی نژاد جلوگیری کنند. بر پایه گزارش‌ها این نیروها از صبح امروز در میدان بهارستان و خیابان‌های اطراف آن مانع از تجمع معترضین شده و با گاز فلفل و باتوم در نزدیکی مجلس به آنها حمله کردند. گزارش‌ها حاکی از بازداشت عده‌ای نیز هست. بر پایه گزارش‌ها در مراسم تحلیف محمود احمدی نژاد، اکبر هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی، میرحسین موسوی و مهدی کروبی و همچنین اکثریت نمایندگان فراکسیون اقلیت مجلس حضور نداشتند. میرحسین موسوی در سخنانی که امروز در سایت اینترنتی او سایت قلم نیوز انتشار یافته، تاکید کرده است که بازداشت فعالان سیاسی سبب خاموشی اعتراض‌ها نخواهد شد. آقای موسوی افزود دلیل زنده ماندن جریان اعتراضی پدید آمدن یک همبستگی ملی بر سر مسائل اساسی و مهم در سطح مطالبات حداقلی است. آقای موسوی با اشاره به پخش اعترافات برخی از زندانیان سیاسی و نمایش تلویزیونی دادگاه آنها گفت این دادگاه ها نشان دهنده عمق مشکلات کشور است و ما دائم گفته ایم که مسائل ما مسائل ملی و داخلی است و ربطی به بیگانگان ندارد. روزنامه اعتماد ملی در شماره امروز خود از درگذشت یک پسر بچه بر اثر اصابت باتوم به سرش خبر داد. بر پایه این گزارش علیرضای 12 ساله روز 8 مرداد ماه در مراسم 40 ندا آقا سلطان همراه پدرش به بهشت زهرا رفته بود. او بر اثر اصابت باتوم ماموران امنیتی جمهوری اسلامی به سرش دچار خونریزی مغزی شد و درگذشت. خانواده این نوجوان روز دوشنبه 12 مرداد پس از گذشت 4 روز موفق شدند جسد فرزند خود را از پزشک قانونی تحویل بگیرند. حاله صحابی، دختر عزت الله صحابی، از فعالان حقوق زنان و عضو مادران صلح ایران امروز در میدان بهارستان تهران بازداشت شد. گزارش‌ها به نقل از شاهدان عینی حاکی است که یک لباس شخصی به حاله صحابی 56 ساله در میدان بهارستان حمله کرده و با ضربه باتوم سر او را شکافته و سپس او را سوار یک خودرو کرده و برده است. شاهدان از بازداشت چند نفر نیز خبر می‌دهند و بالاخره آنکه مراسم 40 بهزاد مهاجر و کیانوش آسا عصر پنجشنبه فردا برگزار می‌شود. بر اساس گزارش‌ها بهزاد مهاجر در اعتراض‌های 25 خرداد ماه بازداشت شده بود و جسد او پس از 46 روز به خانواده‌اش تحویل داده شده است. مراسم 40 او در خانه آنها در سعادت آباد تهران برگزار می شود. کیانوش آسا، دانشجوی رشته فوق لیسانس شیمی دانشگاه علم و صنعت، نیز در اعتراض‌های خیابانی کشته شد و مراسم 40 او در شهر کرمانشاه فردا عصر برگزار خواهد شد. آقای زمانی فر،
ممنونم. الهه روانشاد و مشروح تازه ترین خبرهای روز تا این ساعت. اما امشب در مجله شامگاهی رادیو فردا مطالب متنوعی میشنوید از این جمله. محمود احمدی نژاد یک بار دیگر سوگند ریاست جمهوری یاد کرد.
من به عنوان رئیس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد.
مراسم تحلیف ریاست جمهوری داخل مجلس آرامش مطلق، اما در میدان بهارستان صدای اعتراض‌ها همچنان بالا.
خود میدان شهدا، خیابان مجاهدین تا میدان بهارستان. جمعیت خیلی زیاد.
بسیاری از سفارتخانه ها هم نمایندگان پایین رتبه خود را برای مراسم تحلیف فرستادن. دلیل آن را از یک تحلیلگر میپرسیم.
میخواستن که یک موضوعی رو مطرح بکنن و در اصل این اعتراض خودشون رو منعکس بکنن که
همه اینها و بیشتر در همین مجله شامگاهی. بمانید، خواهید شنید. مراسم تحلیف محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهوری ایران در مجلس شورای اسلامی در غیاب بعضی از شخصیت‌های مهم سیاسی برگزار شد. مراسمی که اگرچه در درون ساختمان مجلس شورای اسلامی با آرامش برگزار شد، اما بیرون از ساختمان و در بهارستان و خیابان‌های منتهی به اون وضعیت چندان هم آرام نبود. باز هم برخورد ماموران انتظامی و لباس شخصی‌ها با مردم. بیشتر در گزارش علیرضا کرمانی.
تحت تدابیر شدید امنیتی و انتظامی و آنچنان که خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا خبر داد، با کنترل همه میدانها و خیابانهای اصلی تهران، مراسم تحلیف دهمین دوره رئیس جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه در مجلس شورای اسلامی برگزار شد و یک بار دیگر همچون چهار سال پیش محمود احمدی نژاد سوگند یاد کرد که پاسدار مذهب رسمی، نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی باشد، خود را وقف خدمت به مردم کند و از هر گونه خودکامگی بپرهیزد.
از هر گونه خودکامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کنم.
به گزارش خبرگزاری آفتاب، همزمان با برگزاری مراسم سوگند احمدی نژاد در مجلس، مترو تهران در دو ایستگاه ملت و بهارستان توقف نداشت و مسئولان مترو به مسافران گفتند که به دستور پلیس امنیت مترو در این دو ایستگاه نمیتواند توقف کند. خبرگزاری آفتاب می‌افزاید در حالی که میدان بهارستان شاهد حضور چشمگیر نیروهای انتظامی بود، محمود احمدی نژاد با یک فروند بالگرد به مجلس شورای اسلامی آمد. یک شاهد عینی درباره تدابیر امنیتی در اطراف مجلس به رادیو فردا می‌گوید:
افراد مختلف با لباس مختلف نیروی انتظامی بودن، سپاه بودن، امنیت بودن، بسیجی بودن، خیلی خیلی زیاد بودن، صورتشون رو پوشونده بودن. از اون ماسکا زده بودن، من که امسان مردم نشستن اجازه سیم برای نمیدادن، اصلا نمیتونستیم یه جا وایستیم. بعد صورتمون هم نگاه میکردن وقتی برد میشهریم، به ما گفتش که مثلا مسیر دارد میشه، اجازه برگشت از همین مسیر ندارید.
در آیین سوگند رئیس جمهوری اسلامی ایران، به گزارش ایرنا، اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی، دو رئیس جمهوری پیشین و علی اکبر ناطق نوری و مهدی کروبی، رئیسان دوره‌های گذشته مجلس حضور نداشتند. به گزارش پایگاه اینترنتی موج آزادی، از میان 70 نماینده عضو فراکسیون اصلاح طلبان، تنها 13 نفر در آیین روز چهارشنبه شرکت کردند. همین پایگاه اینترنتی به نقل از یکی از مسئولان اداره کل اخبار و رسانه‌های مجلس اعلام کرد که به تشخیص حراست مجلس از ورود تعدادی از خبرنگاران به مجلس جلوگیری شده است. با همه ی تدابیر امنیتی و انتظامی، اما خیابان‌های اطراف مجلس شورای اسلامی بامداد روز چهارشنبه شاهد حضور و راهپیمایی آرام هزاران نفر از مردم معترض به نتایج انتخابات بود و برابر برخی گزارش‌ها، نیروهای امنیتی تنی چند از کسانی را که در خیابان‌های منتهی به میدان بهارستان حضور پیدا کرده بودند بازداشت و به خودروهای سفید رنگ ون منتقل کردند. همان شاهد عینی.
خب من در حال رو رسیدم میدون شهدا، خود میدون شهدا، خیابان مجاهدین تا میدون بهارستان. جمعیت خیلی زیاد بود، مردم خیلی زیاد بودن.
جمعیت در حدود چقدر بود؟
نمیتونم تخمین بزنم چون خیلی پراکنده بود تو کوچه ها.
فکر میکنی بالای 1000 نفر بود؟
آره خیلی بیشتر از این.
پس از ادای مراسم سوگند، محمود احمدی نژاد در بخشی از سخنان خود گفت که نه برای اخمها و تشرها و نه برای تبریکها و لبخندهای دولتهای غربی ارزشی قائل نیست. اشاره او به آن دسته از دولت‌های اروپایی و نیز دولت آمریکا بود که اعلام کرده اند انتخابات و دولت تازه را به رسمیت می‌شناسند، اما به این دولت تبریک نخواهند گفت.
تحلیف محمود احمدی نژاد که صبح امروز برگزار شد در گزارش علیرضا کرمانی. اما همونطوری که هم در اول برنامه شنیدید و در گزارش همکارم علیرضا کرمانی هم به این مسئله اشاره شد، امروز همزمان با برگزاری مراسم تحلیف ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، تجمعات اعتراضی هم در اطراف یا بهتر بگم در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی در بهارستان و البته خیابان‌های منتهی به اون هم در جریان بود. همکارم محمد زرقامی با یک شاهد عینی در این زمینه صحبت کرده که میشنویم.
قبل از ساعت 9 که به طور رسمی قرار بود مراسم تحلیل شروع شه، خیابان‌های منتهی به مجلس شورای اسلامی که از سمت شمال خیابان سپاه، از جنوب خیابان توپخونه و از غرب خیابان جمهوری بود، پر بود از نیروهای سرکوبگر و لباس شخص. متروهایی که نزدیک بود به محل میدان بهارستان توقف نداشتن. مترو در ایستگاه‌های مدت، بهارستان، سعدی و خود توپخونه توقف نداشت، برای اینکه نزدیک بود به مجلس و مردم غالبا از مترو می‌خواستن استفاده کنن برای رسیدن به محل.
ولی شب که رادیو و تلویزیون دولتی ایران هم اعلام کرده بوده که برای تردد کسانی که مسیرهاشون منتهی میشه به میدان بهارستان، مسیرهای دیگه‌ای استفاده کنن چون اونجا تردد ممکن نیست.
بله، این رو مرتب توی مترو هم پیچ می‌کردن که چون سیستم حمل و نقل امکان خدمات دهی به مسافران رو توی این چند تا ایستگاه نداره، از ایستگاهایی که نزدیک هستش به میدان استفاده کنن. مثلا ایستگاه دروازه‌شمیران که نزدیک به میدان بهارستان، اکثرا از اونجا پیاده می‌شدن و به سمت میدان می‌رفتن که این باعث شده بود که تقریبا از خیلی بالاتر از میدان بهارستان راهپیمایی آروم شکل بگیره. این باعث می‌شد که نیروها مجبور شدن پراکنده باشن تا بتونن توی همه قسمت‌های منتهی به میدان بهارستان مردم رو سرکوب بکنن. تقریبا جمعیت مثل روزهای خیلی شلوغ راهپیمایی توی این 40-50 روز گذشته بود و نیروهای لباس شخصی، نیروهای نیروی انتظامی، نیروهای گارد ویژه، نیروهای ضد شورش، طبق هر نیرویی که در طی 40-50 روز گذشته مشغول به سرکوب معترضین به انتخابات 22 خرداد بودند، امروز حضور داشتن توی میدان بهارستان. بین نیروها نیروهای لباس شخصی خیلی چشمگیر بودند، شکل و شمایل بسیار شبیه نسبت به خود معترضین دارن. قبلا نیروی لباس شخصی فرم غالبا معلومتر و مشخصتری رو داشت.
منظورتون چی از فرم معلومتر و مشخصتر؟
غالبا یک ریشی داشتن و محاسنی و لباس ساده‌ای و پیرنی که همیشه روی شلوار بود. و اما این جریان در طی روزهای گذشته تغییر کرده و غالبا با تیشرت‌هایی که جوانای امروزی می‌پوشن و لباس‌هایی که تن خیلی از معترضین هست، نیروی لباس شخصی بین مردم هستن و این خودش باعث میشه که مردم یه مقدار ترس بیشتری داشته باشن نسبت به این جریان. همین امروز یه جوان شاید 18-19 ساله بود که بین جمعیت یک بار شروع کرد به شعار دادن و این در شرایطی کسی که شونه به شونش ایستاده بود که با یک تیشرت صورتی رنگ و چهره‌ای بود که به هیچ وجه نمیشد انتظار داشت از اون قیافه که نیروی بسیجی یا لباس شخصی باشه، سریع باتومش رو از کمرش باز کرد و بدون اینکه مردم متوجه بشن جلوی چشم خانواده اون جوان رو بازداشت کردن.
وسایلی که این افراد همراهشون دارن مشخص نیست، چون اشاره میکنین که باتومش رو باز کرد.
باتوم‌های الکتریکی و شوکرهای الکتریکی که تیغه خیلی کوچیکی هستن و کف دست جا میشن، چیزیه که خیلی لباس شخصی ازشون استفاده میکنن. فقط کافیه به بدن اون فرد خورده بشه تا یک شوکی کوتاهی بهش وارد بشه و دیگه انقدر سست بشه بدنش که نتونه حرکت بکنه.
در طول برگزاری مراسم چه شعارهایی بیشتر مورد استفاده قرار گرفت؟
شعارها روزهای اول و هفته‌های اول شکل بسیار لایت‌تری داشت، ولی در طی یک هفته 10 روز گذشته شعارها بسیار هدفمندتر شده. استقلال، آزادی، جمهوری ایرانی یکی از مهمترین شعارهایی که داده میشه، مرگ بر دیکتاتور. تجمع توی میدان ادامه پیدا می‌کرد و مرتب با برخورد نیروها انجام می‌شد. متأسفانه بازداشت‌های امروز فکر می‌کنم خیلی زیاد بوده باشه. اطراف خود ساختمان اصلی مجلس شورای اسلامی دیواری از نیروهای انتظامی همراه با سپر و باتون و اسلحه بود.
درگیری‌هایی که امروز بین معترضان و نیروهای انتظامی و امنیتی رخ داد تا چه ساعتی ادامه داشت و آیا هنوز هم ادامه داره یا متوقف شده؟
درگیری‌ها توی خود میدان بهار بیمارستان تقریبا تا ساعت 12:30 یک ادامه داشت، ولی چون مردم پراکنده می‌شدن به سمت میادی و خیابون‌های دیگه، میدونا و خیابون‌های دیگه شلوغ شده بود. میدون جمهوری و میدون ولیعصر بین ساعت 1 تا 1:30 تقریبا شلوغ بوده، چون من خودم از میدون بهارستان به اون سمت رفتم به سمت میدون جمهوری، اون ور هم شلوغ بود و فکر می‌کنم دیگه تا ساعت 3 کل اعتراض به پایان رسیده باشه، چون مراسم تحلیف هم کامل به پایان رسیده بود حدود ساعت 11.
گفتگوی همکارم محمد زرقامی بود با یکی از شاهدان عینی تجمعات اعتراضی امروز، تجمعاتی که همزمان با برگزاری مراسم تحلیف ریاست جمهوری در مجلس شورای اسلامی در خیابان بهارستان و خیابانهای اطراف اون جریان داشت. اما اجازه بدین در این قسمت از مجله شامگاهی به صدای شماری از شنوندگان رادیو فردا گوش کنیم که در مورد مراسم امروز و در مورد ریاست جمهوری آقای محمود احمدی نژاد هم پیام‌هاشون رو روی دستگاه پیامگیر ما ضبط کردن. شماره تماس تلفن رادیو فردا رو هم در پایان همین پیام‌های تلفنی خواهید شنید.
از شیراز آقای احمدی نژاد، روزهای دردناکی در انتظار شماست. دست شما رو شده، جامعه عوض شده، همه شما را میشناسند. منتظر روزهای تلخی باشید، این واقعیت امره.
آقای احمدی نژاد سوگند یاد کردن که از خودکامگی پرهیز نمایند. جناب آقای احمدی نژاد، خودکامتر، مستبدتر و دیکتاتور از جناب عالی در طول تاریخ ایران نظیر نداشته. شما قرآنی را قبول نداری، دینی را قبول نداری، چطور به اون سوگند یاد میکنی و این گونه خون مردم مظلوم و بیگناه و بیدفاع رو بر زمین میریزی؟ کدوم دنیا میخوای جواب بدی که بهش اعتقاد نداری؟
این حرفا شما همه دروغه، همه دروغه. مو مملکت و مملکت خوبیه.
الو آقای احمدی نژاد، لطفاً دهن خودتون رو طاهر کنین بعد اسم دموکراسی رو بیارین. اصلا تو میدونی دموکراسی رو با چه دهی می‌نویسن؟
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
و همچنان خبرهای مربوط به رویدادهای امروز ایران رو، یعنی مراسم تحلیف محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهوری ایران رو که امروز در مجلس شورای اسلامی برگزار شد رو ادامه میدیم. محمود احمدی نژاد در مراسم امروز در مجلس شورای اسلامی در مراسم تحلیف یا سوگند ریاست جمهوری درباره مسائل اقتصادی و فرهنگی و سیاست خارجی هم صحبت کرده. آقای شریعت مداری همچنین به نوشته خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی خبرگزاری ایرنا گفته که به فضل الهی، هدایت‌های رهبری عزیز و عزم راسخ ملت، دوران جدیدی از شکوفایی انقلاب اسلامی و فصل نوینی از تحول برای بشریت آغاز شده. آقای محمود احمدی نژاد همچنین اضافه کرده که باید جایگاه و نقش خود را در این برهه سرنوشت به خوبی بشناسیم و به وظایف الهی عمل کنیم. این مأموریت بزرگ ماست. پایان نقل قول از محمود احمدی نژاد. اما محمود احمدی نژاد در مراسم تحلیف ریاست جمهوری سخنانی هم درباره آزادی گفته که میشنویم.
هیچ احدی نباید احساس تبعیض کند یا احساس کند که کرامت او مخدوش شده است. آزادی ودیعه الهی و ارمغان انقلاب عظیم اسلامی است. همه باید از اوج آن صیانت و مراقبت کنیم. احدی حق ندارد با عناوین مختلف و مجعول آزادی های اساسی و قانونی را محدود کند.
صدای صحبت‌های محمود احمدی نژاد بود، رئیس جمهوری اسلامی ایران، در مراسم امروز، مراسم تحلیف ریاست جمهوری. در مورد همین بخش از سخنان محمود احمدی نژاد گفتگوی داشتم با حسن شریعت مداری، تحلیلگر و فعال سیاسی در آلمان، و اول از ایشون پرسیدم مراسم تحلیف امسال و وعده‌های محمود احمدی نژاد چه تفاوتی با مراسم 4 سال پیش و وعده‌های 4 سال پیش او داشته. حسن شریعت مداری در آلمان.
ببینید، آقای احمدی نژاد 4 سال پیش در بین خوشباوری عده‌ای از کسانی که وعده‌های ایشون رو باور کرده بودند به میدان آمدند و در اجتماع اختلافات فعلی نبود. امسال آقای احمدی نژاد در حقیقت بر موج یک انتخابات رسوا و تقلبی سوار هستند و به میدان می آیند. دست ایشان در بین مردم رو شده و ایشان معروف به این هستند که حرفهای بی‌محتوای بزرگی می زنند که از عهده انجام اون نمیان. بنابراین وعده هایی که ایشون امسال میدند، از جمله شرکت در مدیریت جهانی و گزافه‌گویی های بسیاری مانند اون، به هیچ وجه اعتباری در بین عده کثیری از هموطنان ما ندارد، به خصوص که بحران عمیق اعتماد و کشت و کشتار مردم یک دیوار ضخیمی بین ایشان و رهبری انقلاب و مردم کشیده که بسیار کار ایشون رو در آینده دشوار میکنه.
آقای شریعت‌مداری، آقای احمدی نژاد در مراسم تحلیف امروز در اون سوگندی که ایشون یاد کردن، من نقل قول میکنم این مطلبی رو که ایشون گفتن که از خودکامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته حمایت کنن. یکی از همین حقوقی که آقای احمدی نژاد سوگند کرده که بهش وفادار باشه، حق آزادی تجمعات هست که در قانون اساسی تصریح شده به حق مردم برای برقراری تجمعات، در حالی که در مورد همین تجمعات اعتراضی که بعد از انتخابات ریاست جمهوری روی داد، ایشون کمترین واکنشی نشون ندادن، بلکه به عکس بسیاری از مخالفین و معترضین خودشون رو خس و خاشاک نامیدن. این مطلب رو چطور ارزیابی می‌فرمایید؟
ببینید، وزیر کشور ایشون در تمام طول این انتخابات یک تجمع رو اجازه برگزاریش رو نداده، در صورتی که مطابق اصل 27 قانون اساسی تجمعات اگر مخل به مبانی اسلام نباشه آزاد است. مردم در کمال آرامش و بدون اینکه چیز دیگری جز رأی خودشون بخوان، که طبعا مخل هیچ کدام از مبانی اسلام نیست، میخواستن تجمع برگزار کنند. آقای موسوی و آقای کروبی بارها درخواست کردند و وزیر کشور ایشون این اجازه رو نداده. علارغم این مردم جمع شدند. نیروهایی که مربوط به دولت ایشون هست مردم رو قلقم کردند، کشتند و هم اکنون در مراسم تحلیفی که ایشون چنین گزافه‌ای رو میگه، بیش از 1000 نفر از مأمورین کشت و کشتار ایشون در میدان بهارستان جلوی تجمع مردم رو میگرفتند و عده کسی رو دستگیر کردند و هنوز نمیدانیم که در بین اونها کسی هم کشته شده نه.
آقای شریعت‌مداری، به عنوان یک ناظر سیاسی، به عنوان یک کارشناس سیاسی، تحلیلگر مسائل سیاسی، اگر از شما بپرسم که در 4 سال گذشته ی آقای احمدی نژاد بخواید به یک نقطه مثبتی اشاره بکنید یا به وعده‌ای که از قول ایشون داده شده و عملی شده باشه اشاره بکنید، کدوم نقطه رو، کدوم مسئله رو بهش اشاره میکنید؟
ایشون تنها وعده‌ای که به اون عمل کردن کمک به بازسازی مساجد بوده و توسعه جمکران. من فکر نمی‌کنم که ایشون کار دیگری کرده باشند و در مساجد هم البته پایگاه‌های بسیج برای سرکوب مردم درست کردن و مسجد را از عبادتگاه خدا به پایگاه بسیج و سرکوب مردم تبدیل کردن و شاید این تنها وعده ایست که ایشون به اون عمل کردن. و البته وعده دیگر به دوروبری‌های خودشون بوده که اونها رو از خان نعمت نفت ایران برخوردار کردن و دیگران را از داشتن یک نان جوین معمولی هم محروم کردن. من وعده دیگری نمیبینم که ایشون به اون عمل کرده باشن و من ناظر سیاسی نیستم، فعال سیاسی هم و فعالیت میکنم که چنین دیکتاتورهایی در ایران نباشن.
گفتگوی رادیو فردا بود با حسن شریعت‌مداری، فعال و تحلیلگر سیاسی در آلمان و البته فرزند آیت الله فقیه کاظم شریعت‌مداری. اما محمود احمدی نژاد امروز در مراسم تحلیفش با اشاره به اینکه 25 میلیون نفر به او رأی دادن، گفته که دشمنان گرد و غبار فراوانی پراکندند و تلاش کردند آینده تاریک ترسیم کنند، اما مردم اراده خود را اعمال کردند. در مقابل میرحسین موسوی و مهدی کروبی هم میگن که دولت برآمده از این انتخابات مشروعیت نداره. دولت‌های آلمان، فرانسه و دولت‌های آمریکا، فرانسه و آلمان اعلام کردند که دولت احمدی نژاد رو به رسمیت می‌شناسند ولی پیام تبریک به اون نخواهند فرستاد. محمود احمدی نژاد هم در واکنش به موضع این دولت‌ها گفته در ایران نه کسی منتظر تبریک شماست و نه برای اون ارزشی قائله. در همین رابطه حسین آریان گفتگوی داره با مهرداد خانساری، دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل سیاسی در لندن، و اول ازش میپرسه استنباط شما از این موضع دولت‌های غربی چی هست؟ آیا این موضع به معنای اینه که به رغم اعتراضات مردمی راه مذاکره همچنان باز هست؟
یک نکته خیلی ظریفی که اینجا هست اونه که دولت‌های غربی با این روش پیش گرفتن و به ویژه کشورهای اروپایی که از اعزام سفرهای خودشون در مراسم سوگند احمدی نژاد خودداری کردن، میخواستن که یک موضوعی رو مطرح بکنن و در اصل این اعتراض خودشون رو منعکس بکنن که از راه و روش و روندی که دولت احمدی نژاد در ارتباط با مردم در این 7-8 هفته اخیر گرفته مخالفن. احمدی نژاد میتونست به این مسئله اشاره نکنه، ولی اشاره احمدی نژاد به اونها ثابت کرده که به هر حال یک نوع حساسیتی در ایران نسبت به این نوع برخورد از سوی مقامات ایرانی و به ویژه خود شخص احمدی نژاد وجود داره. طبیعی است که عکس العمل احمدی نژاد و این رفتار و روشی که کشورهای غربی در پیش گرفتن شرایطی رو ایجاد کرده که زمینه مذاکره با ایران رو بسیار بسیار سخت خواهد کرد.
در مقابل هم اصلاح طلبان و مردم معترض به این نتیجه انتخابات میگن که ریاست جمهوری احمدی نژاد مشروعیت نداره و چطوری ممکنه که دولت‌های غربی از جمله دولت باراک اوباما اینو به رسمیت بشناسه؟ اصلا ممکن هست که به رسمیت نشناسن؟
اصلا همچین زمینه وجود نداره، برای اینکه انتخابات ایران یک مسئله است که از دیدگاه خارجی‌ها به خود ایران و مردم ایران مربوطه. این وظیفه یک کشورهای غربی نیستش که در این رابطه بخوان اظهار نظر بکنن. البته اونها اعتراض غربی ها محدود به این بودی که دولت احمدی نژاد و مقامات امنیتی رفتار خشن و غیر قابل قبولی رو در قبال معترضینی که سلجوقیان وارد صحنه شده بودن به خرج داده. این فرق میکنه. مشروعیت جمهوری اسلامی از نظر خارجی ها تا زمانی که خود مردم اون رو به هر حال به مراحل خیلی بیشتری نبردن نمیتونه زیر سوال بره.
در مراسم تحلیف احمدی نژاد سخنرانی کرد، از جمله در رابطه با سیاست خارجی او گفت که ما سیاستمون طبق گذشته فعال خواهد بود، اهل گفتگو هستیم، و در این حال صحبت‌های قبلی خودشون رو در رابطه با ایفای نقش مؤثر جمهوری اسلامی در مدیریت جهانی مطرح کرد. آیا شما تغییراتی در راه روش احمدی نژاد و این سیاست خارجی می‌بینید؟
مسئله این نیستش که آیا احمدی نژاد تغییری در راه و روش خودش بده. مسئله این هستش که احمدی نژاد تا چه اندازه در این 4 سال دوم میتونه از اون امکاناتی برخوردار باشه در عرصه بین‌المللی که در 4 سال اول ریاست جمهوریش برخوردار بود. شرایط برای احمدی نژاد در صحنه بین‌المللی امروز به مراتب تنگتر از گذشته است و لذا این حرفایی که گفته بیشتر به عقیده من جنبه شعار داره تا جنبه اعمال واقعی. البته جمهوری اسلامی نمیخواد این طور وانمود بکنه که اهل دیالوگ با دنیا نیست، ولی اگر امروز جمهوری اسلامی خودش تغییراتی در مواضع و راه و روش که در پیش گرفته بود نده، با مشکلات و با مخالفت‌های به مراتب شدیدتری از گذشته روبرو خواهد بود و معلوم نیستش که اثرات اونها چه تأثیری در روابط و رفتار بعدی جمهوری اسلامی بگذارن.
با توجه به این فکر میکنید که مسئله هسته‌ای ایران و گفتگو با آمریکا راه به جایی ببره؟ اصلا بتونن این دو کشور با هم دیگه صحبت کنن؟
من فکر میکنم که پیشنهاداتی که آقای اوباما در آغاز دوران ریاست جمهوریش به دولت ایران داد و اون جبی رو که او میخواست برای مذاکره با ایران به وجود بیاره، اون جب به نظر من الان از بین رفته. به هیچ عنوان زمینه برای ایجاد نزدیکی میان دولت ایران و آمریکا در شرایط فعلی مهیا نیست، ولی طرفین هم آمریکا هم ایران علاقمندند که مذاکرات صورت بگیره، ولی ضمناً هم آمریکا و هم ایران میدونن که زمینه برای رسیدن به یک راه حلی که بتونه وضعیت رو تغییر بده و فشارها رو کم بکنه وجود نداره و تقریبا از بین رفته و احتمال اینکه این مذاکرات بی نتیجه بمونه و زمینه برای اینکه آمریکا و متحدینش در 5+1 ناچار به اقدامات شدیدتر علیه ایران بشن به نظر من اجتناب ناپذیر.
گفتگوی حسین آریان بود با مهرداد خانساری، دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل سیاسی در لندن. اما محمود احمدی نژاد، رئیس قوه مجریه ایران، روز چهارشنبه در بخشی از سخنرانی خودش بلافاصله بعد از مراسم تحلیف به جایگاه زنان در برنامه دولت دهم هم اشاره کرده. او در این باره گفته ایجاد زمینه‌های مناسب برای ادامه حضور زنان در امور جامعه را دنبال خواهد کرد. این در حالی است که در 4 سال گذشته مدافعان بهبود وضعیت زنان به کارنامه دولت نهم در این زمینه انتقاد کردند و این دوران رو دوره پسرفت در زمینه حقوق زنان توصیف کردند. یکی از این منتقدان فاطمه گوارایی، فعال مدافع برابری حقوق زن و مرد و عضو شورای فعالان ملی مذهبی در تهران، که در انتخابات 22 خرداد ماه امسال به میرحسین موسوی نامزد اصلاح طلب رأی داده. در آغاز گفتگو با امیر مصدق کاتوزیان از رادیو فردا، فاطمه گوارایی مشروعیت مراسم تحلیف روز چهارشنبه امروز رو زیر سوال میبره.
یه اساسی که در ابتدای مصاحبه بخوام اشاره بکنم اینه که از نظر شخصا اون بخشی که به فعالان زنان مربوط است، دوران حکومت آقای احمدی نژاد در 4 سال آینده از نظر ما نه مشروعیت قانونی داره و بر اساس فتاوی اکثر فقهای شیعه هم موضوعیت شرعی نداره. این به من به عنوان پیش مقدمه بگم، کلیه اقداماتی هم که در این زمینه انجام بده حتی مثبتاش از نظر ما چون مبنای رأی مردم پشتش نیست قابل تایید نیست. در رابطه با 4 سال دولت قبل، واقعا دولت نهم رو باید یکی از نمستیزترین مقاطع 30 سال بعد از انقلاب شمرد.
این رو با استناد به چه شواهدی میگین؟
اشاره میکنم به تدوین لایحه خانواده که از طرف کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصویب شده بود و مشخصا این لایحه در هیئت دولت با یک تغییر تحولات 180 درجه‌ای به گونه‌ای درآمد که نه تنها منافع زنان رو تامین نمی‌کرد، بلکه به شهادت تمامی فعالان حوزه زنان از یک شو و خود زنانی که در تو جامعه وجود دارن با این مسئله مواجه میکردن، اون رو یکی از زنستیزترین لوایحی تونسته بودن که در این 30 سال بعد از انقلاب تصویب شده بود. به دلیل اینکه مواردی که تو اون لایحه علل خصوص مشخصا تجویزی که در رابطه با چند همسری که بنیان اساس خانواده ها رو با تعدد زوجات در هم میریخت، این یکی از مواردی بود که اساسا عنوان شده بود این لایحه برای تحکیم بنیان خانواده تدوین شده، اما در اساس خودش به تخریب بنیان خانواده منجر میشد. طوری بود که به قدر زوایای مختلف این لایحه ضد منافع زنان بود که یک اشتراک وسیع رو در حوزه فعالان زن به وجود آورد و موجب اون حرکت اعتراضی در مجلس شد که همه سعی کردن در دیدار با کمیسیون‌های مختلف مجلس اونها رو نسبت به این مسئله آگاه بکنن و عملا تحت فشار اون لایحه به اون شکل از دستور کار خارج شد. علاوه بر اون بخوایم در نظر بگیریم، آقای احمدی نژاد زمانی هم که در دوره قبل میخواست بیاد روی کار، در فیلم‌های تبلیغاتی که ازش ارائه میشد مسئله اینه که مگر حجاب زنان برای ما مسئله عمده است؟ مگه حالا یه ذره روسری بالا یا پایین باشه مشکلات جامعه ما با این مسئله به هم میخوره؟ از آزادی ورود زنان به ورزشگاه‌ها، چیزایی که میتونست به نوعی مقبولیت عمومی در زنان و دختران جوان نسبت به ایجاد بکنه و باعث بشه که به نوعی رغبت در جامعه زنان برای رأی دادن به ایشون به وجود بیاد. متاسفانه در 4 سال بعد بسیاری از اقداماتی که در دوره اصلاحات و خاتمی بخشی که مربوط به زنان ریاست جمهوری بود، اینها تغییرات اساسی درش دادن و بسیاری از اقداماتشون تخمیر بندی جنسیتی دانشگاه‌ها، محدودیتی که برای مراوده مذکر و مؤنث در دانشگاه‌ها ایجاد کردند، نمی‌سازی گزینش دانشجویان مخصوصا باز اینجا جنسیت رول اساسی رو داشت. ادامه سنگسارا رو در نظر بگیرید، ما یک دونه زن در دولت آقای احمدی نژاد در کابینه نداشتیم. ایشون در دولت نهم فضای خاصی رو برای زنان ایران نه تنها ایجاد نکرد که بسیاری از فضاهایی رو که در 8 سال دوران اصلاحات به وجود اومده بود آرام آرام اونها هم به روی زنها بست. اگر همون چیزی رو که ادامه دادن بخوان دنبال بکنن، بنابراین در واقع نتیجه میگیریم که این تخریب بیشتر حضور زنان و فعالیتشون و بهبود موقعیتشون در عرصه های مختلف است.
با توجه به اینکه حضور زنان نمایان بود در دوره پیش از انتخابات 22 خرداد و بعدش، این خودش باعث نمیشه که یه مقدار معادله تغییر بکنه؟
ببینید، متاسفانه آقای احمدی نژاد به تفکری در جامعه ایران تعلق داره که یکی از عقب مانده ترین نوع تفکرات مذهبی در جامعه ایران شمرده میشه. در این نوع تفکر اساسا اصالتی برای زن قائل نیست تا بخواد فضایی رو ایجاد بکنه. متاسفانه عاجز از هر نوع درک سیاسی هم هست. اگر یک سیاستمدار حرفه‌ای به تمام مفهومم میشد، ما شاید شانسی نداشتیم که یک ذره فضاهایی به خاطر همین هوشیاری سیاسیش نصیب زنها میشد. وقایعی که خانم ترانه موسوی در همین دوران انتخابات رخ داد و تا به الان هم نگذاشتن قضیه افشا بشه، دستگیری هایی که ما تو حوزه فعالان زن، خبرنگارا، حقوقدانها و غیره داریم، برخوردهای بسیار بدی که با اونا صورت میگیره. همین امروز خانم حاله صحابی رو در تجمع جلوی میدان بهارستان طبق اخباری که اومده به شدیدترین وجه، یعنی شما چطور میتونید بگین دولتی طرفدار زنان هست و خواستار حضور اونان تو مناسبات، یک خانم 56 ساله رو با ضربات باتون بزنن طوری که طبق اخباری که آمده سر ایشون شکافته و غیره. این صحنه ها و ده ها صحنه دیگری که در همین 3 ماه گذشته آفریده شد و برخوردی که با زنان ایران گرفته نشون میده که ایشون به هیچ وجه نه تنها مایل به حضور آگاهانه زنان ایران نیستن، که اتفاقا من فکر میکنم شاید این حضور زنان اونها رو به این فکر بیاندازه که باید تدابیری بیاندیشن که با این حضوری که خودش مشوق حضور مردها تو صحنه های مختلف هستش مقابله بکنن. بنابراین من انتظاری ندارم از این تفکر و این روندی که در 3-4 سال گذشته دیدم که فضای خاصی برای زنان ایران رو شاهد باشیم.
گفتگوی همکارم امیر مصدق کاتوزیان بود از رادیو فردا با فاطمه گوارایی، فعال مدافع برابری حقوق زن و مرد و عضو شورای فعالان ملی مذهبی در تهران، که در انتخابات 22 خرداد به میرحسین موسوی نامزد اصلاح طلب رای داده بود. نگاهی دیگه به مراسم تحلیف امروز ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد از زاویه دیگر، نگاهی به مسائل زنان، مسائلی که محمود احمدی نژاد در مراسم تحلیف امروز خودش به اون هم اشاره کرد. احمدی نژاد گفته که در ارتباط با نوجوانان و جوانان کشور، اونها رو سرمایه های اصلی ایران دونسته و گفته که شایستگی آن را دارند که در آوردگاه های علم و فضیلت، نوآوری و ورزش در سکوهای جهانی بدرخشند. محمود احمدی نژاد در ارتباط با زنان و دختران اینا هم گفته که زنان و دختران ایران جزو پاکترین و شریفترین زنان و دختران جهان هستند و اصرار داشته باید زمینه نقش‌آفرینی سازنده تر و گسترده تر آنها در همه عرصه های اجتماعی، علمی، ورزشی، سیاسی، هنری، اجرایی، برنامه ریزی و سیاستگذاری فراهم شود. پایان نقل قول از محمود احمدی نژاد در مراسم تحلیف امروز، مراسم تحلیف ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد. اما باز هم صدای چند تا از شنونده های رادیو فردا رو بشنویم که در همین زمینه در مورد ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد نظرشون رو روی دستگاه پیامگیر رادیو فردا ضبط کردند.
این نظرم اینه شما و رئیس جمهوری که ما بهش رأی دادیم، این بابایی که میگه این آقا رأی ندادن، فقط اون یه نفر خودشو ملت حساب میکنه، چرا دروغ میگین؟ فقط خواهشن این چیز رسانه‌ای رو، حرمت رسانه‌ای رو نگه دارین، حقیقت رو بگین. 4 نفر مخالف رو فقط برای خودتون نذارین. رئیس جمهور ما رأی داریم، 45 تا هم رأی آورده و نوکرش هم هستیم. من یه آدمی هم کارگر و به هیچ گروه هیچ کس هم وابسته نیستم.
در رابطه با اعترافاتی که اخیراً صدا و سیمای جمهوری اسلامی به نمایش گذاشت از چهره‌های اصلاح طلب، میخوام بگم کاملاً من اطلاع دارم که متاسفانه اینها حتماً در شکنجه تحت فشار بودن، چرا که خود من به عنوان یک شخص سیاسی در استان فارس به مدت 32 روز در سلول انفرادی تحت شکنجه بودم و حتی به دروغ خودم شخصا اینقدر تحت فشار روی قرار گرفته بودم که اعتراف به بمبگذاری در خیابان لاله‌زار تهران کردم و خیلی اعترافاتی که نسبت به کارهایی که اصلا انجام ندادم، فقط چون از اون اخبار اونا اطلاع داشتم مطرح میکردم.
من میخواستم بگم به آقایون مسئولین کشور، 30 ساله همش به ملت میگن حفظ نظام، دشمنان نظام، براندازی نظام، صحبت از مملکت و ملت ما از اینا نشنیدیم. اگرم کسی گفت آقا شما اینجا کارتون اشتباه است، میگیرن میبرن زندان، شکنجهش میدن، میارن بیرون، میگن آقا اعتراف کن که من اشتباه کردم. نمیدونم اونجا چی کار میکنن با آقایون.
در مورد اینکه در انتخابات اخیر تقلب گسترده صورت گرفته یا نه، ما تا به این سوالات پاسخ ندیم لااقل برای عده این تردید باقی میماند. آیا آقای خاتمی، رفسنجانی، کروبی، موسوی که هر کدام 8 سال در مشاغل کشور بودن، اینها ایادی خارجی هستند؟ اگر هستند چه دلیلی دارد که مسئولین فعلی ایادی روسیه نباشند؟ دوم این که آیا سرکوب خوابگاه دانشجویان در 2 نوبت در این مورد کسی تا به حال محاکمه و مجرم شناخته شده؟ آیا در مورد قتل‌های زنجیره‌ای تا به حال کسی مورد محاکمه قرار گرفته؟ آیا نوبت اول انتخابات آقای احمدی نژاد و اعتراضات آقایان کروبی و رفسنجانی بی مورد بود؟ و اگر بود چرا قضیه رها شد و از سوی دولت کنونی پیگیری نشد؟ آیا تا به حال یک لباس شخصی در 20 سال گذشته دستگیر و محاکمه شده؟ و آیا معنی اجرای قانون و عدالت همین است؟ این سوالات را اگه ما بهش پاسخ بدیم و به یه نتیجه برسیم، بعد به طور قطع میشه اظهار نظر کرد که آیا تقلبی صورت گرفته یا نگرفته. مطمئنن گرفته، برای که پاسخ همه این سوالات منفیه. من تعجب میکنم از یه عده‌ای که در ایران زندگی میکنن و چرا نسبت به این دنبال این سوالات نمیرن، چرا از خودشون نمیپرسن.
نظر چند تا از شنونده های رادیو فردا بود که روی تلفن پیامگیر رادیو فردا برای ما پیغام گذاشته بودن. اما شما هم اگر نظری دارید در مورد مسائل روز در ایران یا در مورد برنامه های رادیو فردا، میتونید نظرتون رو با این شماره تلفن پیامگیر با ما در میون بگذارید. 2042-02-2112-41-13. و اگر هم به ایمیل و اینترنت دسترسی دارید، میتونید به این نشانی به ما ایمیل بفرستید: info@radiofarda.com. در ضمن میتونید تازه ترین خبرها رو روی وبسایت رادیو فردا هم ببینید و بخونید و البته به برنامه های رادیو فردا هم در صورتی که به اینترنت نسبتاً پرسرعت دسترسی دارید میتونید به صورت آنلاین گوش بدید به برنامه های رادیو فردا. اما اگه به صفحه رادیو فردا به نشانی www.radiofarda.com برید، میبینید که یک سوالی هم گذاشتیم اونجا در قسمت نظرسنجی که عنوانش هست، یعنی سوال هست: اعترافات اخیر بازداشت شدگان در دادگاه را چگونه ارزیابی میکنید؟ دو تا گزینه هم داره که یکیش هست صادقانه و واقعی و دومی هم هست ناشی از فشار و شکنجه، که 97% کسایی که رأی دادن از بین 1803 نفر گفتن که ناشی از فشار و شکنجه بوده و 3% هم معتقد بودن که این اعترافات صادقانه و واقعی بوده. صحبت از وبسایت رادیو فردا شد، یک آگهی در همین زمینه بشنوید، برمیگردیم.
یک قدرت بزرگ، people and leaders of Iran do they fund
alle menschen in deutschland
خوشور باشد.
حکایت همچنان باقی است.
radiofarda.com و البته از صفحه رادیو فردا در فیسبوک هم میتونید دیدن کنید و به جمع فنهای رادیو فردا بپیوندید که تازه ترین خبرها رو هم در اون صفحه دریافت خواهید کرد. اما در واپسین روزهایی که آیت الله محمود هاشمی شاهرودی از ریاست قوه قضاییه کناره میگیره، یکی از دوستان او که از برجسته ترین مدرسان حوزه علمیه قم هم هست، در نامه‌ای با آیت الله هاشمی شاهرودی می‌نویسه که در این دوران رکن امنیت اجتماعی ویران شده است. 10 سال پیش که آیت الله هاشمی شاهرودی اداره قوه قضاییه رو در دست گرفت، اون رو ویرانه‌ای خواند و گفته بود که باید اصلاح بشه. علیرضا کرمانی.
در جلسه ای با حضور چند تن از مسئولان نسبتاً بالای نظام، سخن از اخبار و وقایع اسفبار روز بود و ستمی که بر مردم رفته است. ناگهان یکی از ذوات محترم سکوت را شکست و با نگاهی عاقل‌اندر سفیه رو به من کرد و با پوزخندی معنادار گفت: این اعمال که توجیه شرعی دارد. این بخشی از نامه است که آیت الله مصطفی محقق داماد، مدرس برجسته حوزه علمیه قم و استاد دانشگاه، به آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران نوشته است. احمد قابل، پژوهشگر مسائل دینی، دارای درجه اجتهاد:
به نظر من نامه آیه محقق
از دو جنبه حوزوی و حقوقی مورد توجه میتونه قرار بگیره. یکی این که فردی که این نامه رو داره می‌نویسه قبلا رئیس بازرسی کل کشور بوده و فردی است مجتهد، یعنی خودش اگر شأنیت علمیش از آقای هاشمی شاهرودی بالاتر نباشه کمتر نیست. من خودم که با شما صحبت میکنم قبل از انقلاب درس اصول فقه خودم رو پیش ایشون میخوندم، یعنی شاگرد ایشون بودم.
آیت الله مصطفی محقق داماد در نامه به آیت الله هاشمی شاهرودی پیشینه دوستی 30 ساله را نیز یادآور میشود و به اعتبار همین دوستی و آنچه بهره‌گیری از حقوق شهروندی میخواند بی پرده مینویسد: به عقیده این جانب بالاترین و بزرگترین رهاورد تحولات قرن حاضر برای بشریت معاصر قواعد جزای عمومی و آیین دادرسی کیفری است. آیت الله محقق داماد می افزاید: تحمل بفرمایید به صراحت حضورتان عرض کنم که در زمان شما نه نظرن بلکه عملا این رکن اساسی امنیت اجتماعی نه تنها متزلزل بلکه در ملأ عام ویران شد و این بهای کمی نبود که ملت ایران پرداخت کرد. احمد قابل.
تأیید ایشون نسبت به نظام حقوقی عرفی نشانگر یک قرن تلاش حوزویان روشنفکر برای تطبیق قوانین اسلام با قوانین حقوقی عرفی دنیاست. شروع حرکت به نهضت مشروطه برای عدالت خانه بود، یعنی مردم توقع یک دادگستری میکردن که جایی باشه که به بی‌نظمی های حقوقی و اینها نظم بده و کسی امید داشته باشه که خلاصه به حقش میرسه و ناحق در دادگاه ها و اینها به خواست حاکمان جلوه حق بهش داده نمیشه. ایشون میخواد بگه که متاسفانه بعد از 100 سال ما حالا عدالت خانه رو از دست رفته داریم میبینیم.
آیت الله مصطفی محقق داماد در نامه اش به آیت الله هاشمی شاهرودی از بازداشتگاه کهریزک نیز نام میبرد و این که در دایرة المعارف های جهانی به نام حکومت دینی ایران نام این زندان در کنار زندان های گوانتانامو و ابو غریب وارد شده است. آیت الله مصطفی محقق داماد همچنین می نویسد: از منبع موثقی شنیدم که یکی از مراجع تقلید معاصر که از راه دور محاکمه ای را که از سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش می شد پیگیری می کرده اند و به همان منبع فرموده بودند که بهتر است لااقل این محاکمات که لکه ننگی است برای قضای اسلامی از تلویزیون پخش نشود. احمد قابل.
سریالی به نام سربداران در ایران پخش می‌شد از تلویزیون جمهوری اسلامی که تولید خود جمهوری اسلامی هم بود. قاضی شارحی بود که می‌خواست محاکمه کنه مثل شیخ حسن جوری و سربداران رو. بعد یه زمانی هم این دستگیر شد، قاضی رو نصب کردن که این رو محاکمه کنن. قاضی معطل مونده بود که چه بگه در برابر این. خودش شروع کرد به خطاب خوندن، گفت که معطلی نداره، حکم آن است که سلطان بگوید. الان هم داستان در حقیقت داره به همین برمیاد. ایشون که میگه دستاورد مشروطه و 100 ساله کشور داره از بین میره، یعنی الان واقعا میشینن ببینن این کوتاچی‌ها چه میخوان همون رو بگن. اصلا کاری ندارن به این که توی قوانین کشور وجود داره یا وجود نداره، اصلا این نمایش همش ضد قانون و ضد شرعه. اصلا ببینید الان گوششون رو کر گرفتن. حتی بیانیه میده اون آقای رئیس دادگاه که هیچ کس حق نداره راجع به این مسائل حرف بزنه.
نامه آیت الله مصطفی محقق داماد با این یادآوری تاریخی نیز همراه است که مورخین آورده‌اند وقتی حجاج ابن یوسف ثقفی به دستور عبدالملک مروان خلیفه اموی برای ایجاد خفقان و اسکات معترضین همراه چند جلاد وارد کوفه شد، مستقیما به مسجد آمد و مردم را فراخواند. سپس بالای منبر رفت و اعلام داشت: هان ای مردم، نه به کودکانتان رحم می کنم و نه به پیرانتان، بی گناهانتان را به جای گناهکار مؤاخذه خواهم کرد و به صرف گمان تحویل جلادان خواهم داد. همه اینها از اختیارات من است و هرچه من مصلحت بدانم عین شرع است.
علیرضا کرمانی بود و نگاهی به نوشته یا در حقیقت نامه دکتر مصطفی محقق داماد استاد کرسی فقه و حقوق و فلسفه به آیت الله محمود هاشمی شاهرودی. آقای محقق داماد، مصطفی محقق داماد در نامش به آیت الله محمود هاشمی شاهرودی از جمله می نویسه که: حضرت آیت الله، خدمات شگرفی که شما در دستگاه قضایی انجام داده اید انکارش ناسپاسی است، ولی با کمال تأسف وقایعی در دوران ریاستتان به خصوص در روزهای اخیر رخ داد که ملت ایران طعم تلخش را هیچگاه از یاد نخواهد برد. وقایعی که چه به دست کارگزاران قوه مجریه انجام یافته باشد و چه به دست ضابطین قضایی و چه به دست دارندگان پایه قضایی، همه و همه مسئولش قوه قضاییه است که شما مسئولیتش را بر عهده داشته اید. مصطفی محقق داماد همچنان می نویسه که مطمئن باشید شما در رأس قوه‌ای قرار داشتید که علارغم همه ویرانی‌ها و خرابی‌ها به دلیل طبع کار و ساختار باقی مانده از پیش، هنوز هم قضات شجاع، متشخص، پاکدامن و دارای ساقط قضایی وجود دارد. بخشی از نامه مصطفی محقق داماد بود به آیت الله محمود هاشمی شاهرودی، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی. اما چند دقیقه پیش در مورد این بهتون گفتم که چطور میتونید مطالب ما رو در وبسایت رادیو فردا ببینید و بخونید. حالا ببینیم اصلا صدای رادیو فردا رو چطور میتونید بشنوید، روی چه فرکانسایی میتونید صدای ما رو بشنوید.
برای اینکه صدای رادیو فردا را بهتر بشنوید، از ساعت 5 بامداد تا نیمه شب 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز، 7370 کیلوهرتز، 7375 کیلوهرتز و 7490 کیلوهرتز و موج کوتاه 49 متر برابر با 6054 کیلوهرتز. موج کوتاه 16 متر نیز برابر با 17545، 17590، 17695 و 17880 کیلوهرتز نیز در اختیار شماست. موج کوتاه 19 متر برابر با 15330 کیلوهرتز و 15610 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می کنند. موج کوتاه 22 متر برابر با 13810 و 13825 کیلوهرتز و 25 متر برابر با 11560 و 11700 و 11705 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان عزیز می رسانند. امواج کوتاه پیشین رادیو فردا همچنان در اختیار شما قرار دارند. به صدای رادیو فردا گوش میکنید.
طول موج‌ها یا فرکانس‌های دریافت صدای رادیو فردا بود که جان خاکزاد اونها رو برامون خوند. اما 22 خرداد ماه در ایران انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد. کمتر از دو هفته دیگه، یا شاید هم فکر میکنم دو هفته دیگه، در افغانستان هم انتخابات ریاست جمهوری برگزار خواهد شد. بله، دقیقا دو هفته دیگه در افغانستان انتخابات ریاست جمهوری برگزار میشه. همکارم الهه روانشاد در همین زمینه گفتگویی داشته با اکبر عیازی، رئیس بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، و البته تحلیلگر مسائل افغانستان در همین زمینه، که با هم میشنویم.
در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان اولا 41 کاندید برای ریاست جمهوری بود که 3 تا از این کاندیدها کاندیداتوری خود رو پس گرفته و حالا جمعاً میشه 38 کاندید. ولی خب بالاخره همه نمیتونه که در انتخابات به شکلی که لازم است اشتراک بکنن، چرا که همیشه وقتی گروپی بیشتری بزرگتر باشه، 2-3 نفر همیشه در رهبری قرار میگیره که حالا از قرار احصایه‌هایی که ما دیدیم و میبینیم و هست، رئیس جمهور برحال حامد کرزی، وزیر دارایی سابق اشرف غنی و وزیر خارجه سابق عبدالله در صدر این همه کاندیدها قرار دارن.
آقای عیازی، تصور میکنید که آقای حامد کرزی تا چه حد شانس پیروزی داشته باشن؟
خب شما همیشه میدونین مثال انتخابات ایران یک مثال خوبی بود. پیش بینی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان مشکل است فعلا آدم بگوید که شانس رئیس جمهور تا چه حد است، چرا که انتخابات تا جایی که میبینیم تا حد زیاد انتخابات آزاد هست. ولی در اعمار و ارقامی که ما داریم، تعداد ارقام کرزی بلندتر و بیشتر است فعلا.
با توجه به اینکه شما مقایسه انجام دادید با انتخابات ایران، شاید خوبه که ازتون بپرسیم که تا چه حد میشه به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان اعتماد کرد، چرا که معترضان در ایران نتایج انتخابات رو قبول ندارن. در افغانستان چگونه خواهد بود؟
خب در افغانستان یک دموکراسی تازه و و جوان آمده، تجربه انتخابات اونقدر زیاد نیست، ولی یک فرقی که بین انتخابات ایران و افغانستان هست که تا حد امکان و تا جایی که ما میبینیم انتخابات آزادانه است. دیگه اینکه ناظرین بین المللی از هر کنار و گوشه جهان میان، از اتحادیه اروپا، از سازمان ملل، از آمریکا و دیگر کشورهای جهان میان ناظرین مستقل، و اونها در این مورد حتما نظری خواهد داشتن، و تا حالی که ما میبینیم چیزی ما نشنیدیم از این ناظرین بین المللی که قبلا هنوزم در کابل و افغانستان هستن، که اونها انتقاد شدیدی کرده باشن که در خب در هر انتخاب بعد در مانند کشور افغانستان با تجربه خیلی کم و کاست بیشتر کم و زیاد خواهد بود، ولی تا جایی که ما میبینیم انتخابات عادلانه خواهد بود.
انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در چه تاریخی برگزار میشه و آیا یک دوره ای یا چند دوره خواهد بود؟
انتخابات تاریخ 20 اوت این سال، یعنی در حدودی که دو هفته دیگه برگزار میشه، ولی در قانون اساسی کشور گفته شده که یک کاندید باید بیشتر از 50% رای رو به دست بیارد. اگر نیارد ما حتما باید که به دور دوم و انتخابات مراجعه شود.
با چند نفر واجد شرایط رای دهی در افغانستان وجود داره؟
تا جایی که ما میدونیم
سن رای دهی 18 ساله
درسته؟ 18 ساله، ولی ما تا جایی که ما خبر داریم حدود 10 میلیون افغان برای رای دادن ثبت نام کرده.
برقراری امنیت در ضمن انتخابات آیا یکی از مسائل مورد بحث هست؟
بله، یکی از چالش های عمده ای که در افغانستان موجود هست این است که انتخابات در شرایطی ناامن فعلی تا چه حد ممکن است که همه افغان ها بتوانند در این اشتراک کنند یک سوال پیدا میشه، چون بیشتر از 20 هزار سرباز بین المللی آمریکایی نه آمدن از ناتو، و به همین منظور به فکر این که یا به امید این که در روز انتخابات بتونن امنیت رو تأمین کنه. اگه این کارو بتونن نتایج انتخابات اطمینانی خواهد بود.
گفتگوی همکارم الهی روانشاد بود با اکبر عیازی، رئیس سرویس افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، درباره انتخابات ریاست جمهوری افغانستان که تا دو هفته دیگه برگزار میشه. یک بار دیگه در مورد وبسایت رادیو فردا هم بگم که نشانیش هست radiofarda.com، و اگه وارد وبسایت ما بشید خبر اولی که میبینید تظاهرات معترضان در روز تحلیف محمود احمدی نژاد هست، و در اون اومده که از نخستین ساعت‌های بامداد روز چهارشنبه نیروهای امنیتی و انتظامی مناطق منتهی به ساختمان مجلس را با حضور پرشمار خود به کنترل درآوردند. شاهدان عینی هم گزارش دادند که صدها پلیس ضد شورش مجهز به کلاه خود و باتوم به همراه نیروهای بسیج به جمع تظاهرکنندگانی که شعارهایی بر ضد محمود احمدی نژاد می‌دادند حمله کردند و سعی در متفرق کردن اونها داشتند. در ضمن اگر عضو شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک باشید میتونید اسم رادیو فردا رو سرچ کنید و به هر حال عضو صفحه رادیو فردا بشید و خبرها رو در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم ببینید و بخونید، و یا اینکه اگر عضو فیسبوک هم نیستید میتونید به این نشانی سری بزنید www.fardaclub.com که فردا کلاب به این شکل هجی میشه fardaclub.com fardaclub.com که شما رو را به اصطلاح راهنمایی میکنه به صفحه ما در فیسبوک.
حالا چهار تا خط و خاشاک یه کاری میکنن.
بنده زیر بار بدعت های غیر قانونی هستم.
حکایت همچنان باقی است. رادیو فردا دات کام.
و خبرهای ورزشی رو بشنویم.
در دومین مرحله رقابت‌های قهرمانی والیبال نوجوانان جهان در پونای هند، تیم ملی جوانان ایران بعد از شکست 3-0 دیروز از کوبا، امروز هم با همین نتیجه از برزیل شکست خورد و از راهیابی به جمع 4 تیم برتر باز ماند. والیبالیست‌های جوان ایران فردا با آمریکا بازی می‌کنند. کوبا امروز آمریکا را شکست. ایران در دوره پیش مقام سوم رسیده بود. فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا در آخرین رده‌بندی ماهانه خود تیم ملی فوتبال ایران را با 3 پله سقوط تا رده 64 جهان پایین آورد. ایران در آسیا بعد از استرالیا، ژاپن و کره جنوبی همچنان چهارم است. در رده‌بندی جهانی برزیل، اسپانیا و هلند 3 تیم برتر هستند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، جلال یحیی‌زاده رئیس کارگروه تربیت بدنی و جوانان مجلس اسلامی از موافقت دولت از تعویق برگزاری بازی‌های کشورهای اسلامی خبر داد و گفت این تصمیم به زودی رسماً اعلام می‌شود. این رقابت‌ها قرار بود در مهرماه آینده در تهران، اصفهان و مشهد انجام شود. به دنبال قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان ایران در آسیا، بهمن طیبی، مربی صاحب نام این تیم، از مقام خود کناره‌گیری کرد. تیم ملی کشتی فرنگی جوانان ایران که در رقابت‌های قهرمانی جهان در آنکارای ترکیه در پایان رقابت‌های چهار وزن روز اول با ناکامی و تنها با دو مقام پنجمی دست یافته بود، بعد از ظهر امروز توسط محمد حاتمی در وزن 55 کیلوگرم، سعید عبدولی در 66 کیلوگرم و بابک قربانی در 84 کیلوگرم برای سه مدال طلا و توسط بشیر بابا جانزاده در 120 کیلوگرم برای مدال برنز پیکار میکنند. تیم ملی بسکتبال ایران در دفاع از عنوان قهرمانیش در آسیا فردا اولین بازی را در برابر چین تایپه انجام خواهد داد. در رقابت‌های قهرمانی آسیا در تیانجین چین، ایران با تیم‌های کویت، ازبکستان و چین تایپه همگروه است.
فریدون شیبانی بود و خبرهای ورزشی این مجله شامگاهی. مجله شامگاهی رادیو فردا تا 30 دقیقه دیگر هم ادامه خواهد داشت.